أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله 11 4 مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیره. مطلب اول، استدلال بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم در جایی که اعلم فتوا ندارد بلکه احتیاط کرده است. دلیل بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم در این فرض در جلسه گذشته بیان شد. مطلب دوم این است که حال که قرار است بتوانیم به غیر اعلم رجوع کنیم و مخیر باشیم بین احتیاط، یعنی عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر، یک ضابطه ای وجود داره که باید بر اساس اون ضابطه عمل بشه و اون ضابطه ضابطه الاعلم فالاعلم است. منظور از الاعلم فالاعلم یعنی این که اگر مقلد خواست به غیر اعلم رجوع کنه در جایی که اعلم احتیاط کرده، مجاز نیست به هر مجتهدی رجوع کنه، بلکه باید در بین غیر اعلم جستجو کنه و اعلم را اختیار بکنه. باید ببیند سایر مجتهدین کدام یک اعلم هستند، بره سراغ اعلم. حالا اگر رفت سراغ اعلم، اون نفر دوم هم احتیاط کرده بود، صاحب فتوا نبود، یعنی رأی و نظر و فتوا در اون مسئله نداشت، باز میتواند به نفر سوم رجوع کنه و در این مراجعه باز باید همین ملاک فالاعلم را رعایت بکنه. خب، دلیل بر لزوم رعایت ضابطه الاعلم فالاعلم چیه؟ دلیل بر لزوم رعایت این ضابطه همون ادله ایست که لزوم تقلید اعلم را اثبات میکنه. اگر کسی قائل به لزوم تقلید اعلم شد، حالا یا به حسب سیره عقلا یا روایات یا وجوه دیگری که بیان شد، طبیعتا همون وجوه و ادله اقتضا میکنه در این مقام هم به فالاعلم رجوع بکند. وقتی مقلد مخیر می شود بین عمل به نظر اعلم یا رجوع به غیر، خب اون غیر باید فتواش حجت باشه تا مقلد بتواند به او اخذ کنه. اگر در بین غیر اعلم کسی اعلم باشد، طبیعتا فتوای او فقط حجت بر طبق ادله ای که سابقا بیان شد، فتوای غیر اعلم حجت نیست. لذا باید این ضابطه را رعایت کنه. ما چون ادله لزوم تقلید اعلم را قبلا ذکر کردیم دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. همون ادله اقتضا می کند این ضابطه در اینجا مراعات بشه، ضابطه الاعلم فالاعلم. خب اگر کسی اون ادله رو هم قبول نداشت، مثلا از باب حکم عقل یا احتیاط گفت این به اصطلاح تقلید اعلم لازمه، خب طبیعتا اینجا هم باید از باب حکم عقل و احتیاط بر ضرورت رعایت این ضابطه تأکید کنه. و ما هم که ادله لزوم تقلید اعلم را قبول نکردیم، نه به نحو فتوا و نه به نحو احتیاط وجوبی، صرفا رعایتا للشهره احتیاط واجب کردیم، طبیعتا در مورد این ضابطه هم به همین ملاک باید احتیاط وجوبی کنیم. مطلب سوم این که آیا رعایت ضابطه الاعلم فالاعلم به نحو احتیاط وجوبی لازمه یا میتوانیم بر طبق اون فتوا بدیم. همونطوری که قبلا اشاره شد، امام رحمت الله علیه برخلاف سایر محشین عروه و همچنین در خود همین مسئله 11 تحریر، قید علل احوت را کنار این ضابطه ذکر کردن، فرمودن رعایت ضابطه الاعلم فالاعلم علل احوت لازمه. خب آیا این قید در اینجا لازمه یا نه؟ سایرین این قید رو نیوردن. به نظر می رسد اینجا حق با امام رحمت الله علیه، برای اینکه اگر ما قائل به لزوم تقلید اعلم باشیم به نحو احتیاط وجوبی و همچنین ادله لزوم تقلید اعلم را برای اثبات ضرورت رعایت این ضابطه مورد استدلال قرار دادیم، قهرن باید در اینجا هم به نحو احتیاط وجوبی قائل به لزوم رعایت این ضابطه باشه. در مسئله تقلید اعلم امام رحمت الله علیه فرمودن یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوت. دلیلشون هم این بود که در دوران بین تعیین و تخییر عقل از باب اصالت و تعیین و احتیاط حکم به جانب تعیین میکنه. پس تقلید از اعلم به نحو احتیاط واجب لازم شد. همین دلیل در مورد فرض مسئله ما هم جاریه. خب اگر قرار شد این مقلد بتواند به غیر اعلم رجوع کنه، چون اعلم فتوا نداره، خب به کی رجوع بکنه؟ به فتوای کدام مجتهد اخذ بکنه؟ فرض کنیم مجتهدین از حیث فضیلت مساوی نیستن، بعضی افضل از بعض دیگرن، خب همین عقل در دوران بین تعیین و تخییر از باب احتیاط میگه باید به فلعلم عقص کرد. پس مستند برای رجوع به فلعلم حکم عقل از باب احتیاطه، دلیل دیگری نداری. اگر مستند ما برای این ضابطه رعایت این ضابطه حکم عقل و اصالت و تعیین، طبیعتا قید علل احوت اینجا کنار الاعلم فالاعلم لازم و به نظر می رسد همه کسانی که در مسئله تقلید اعلم از باب احتیاط و اصالت و تعیین حکم به لزوم تقلید اعلم کردن، اینجا باید این قید را ذکر کنم. مرحوم سید هم اگر خاطرتون باشه تقلید اعلم را به نحو احتیاط وجوبی لازم دونستن، لذا جای این تعلیقه وجود داره و باید این تعلیقه حتما در اینجا ذکر بشه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این که آیا جواز رجوع به غیر اعلم به نحو مطلق ثابت است کما ذهب الیه المشهور، یا این که در بعضی موارد می شود به غیر اعلم رجوع کرد. برای این که این مسئله خوب روشن بشه و تفصیلی را که در این مسئله وجود داره واضح گردد، ابتداعا ما باید صوری را که در این مسئله وجود داره ذکر بکنیم، بعد ببینیم که خب حالا در اونایی که میگن مشهور که میگن اگر اعلم فتوا نداشت و احتیاط کرد همه جا میتوان به غیر اعلم رجوع کرد، یعنی چه؟ یا مرحوم خانساری که تفصیل میدن میگن در بعضی از مواردی که اعلم احتیاط کرده میشه به غیر اعلم رجوع کرد با رعایت ضابطه فل اعلم، اما در بعضی موارد ولو اعلم احتیاط کرده و فتوا نداره حق رجوع به غیر نداریم. خب برای اینکه این مسئله روشن بشه ابتداعا باید صور مسئله رو ذکر بکنیم، بعد بریم سراغ بوله به تفصیل و دلیلی که در این مسئله ذکر شده. خوب دقت کنید، صور مسئله سه صورته. خوب دقت کنید، این سه صورت از اینجا پیدا شده که اگر ما گفتیم اعلم فتوا ندارد و احتیاط کرده، این منشأ و سببی داره. چرا اعلم فتوا نداره؟ چرا اعلم احتیاط کرده؟ چون مناشأ و اسباب احتیاط اعلم مختلفه، به واسطه این اختلاف در منشأ احتیاط سه صورت پیدا میشه. صورت اول این است که عدم فتوای اعلم یا به عبارت دیگر احتیاط او به این جهت است که اصلا این اعلم مراجعه به دلیل و مدرک مسئله نکرده، به عبارت دیگر اصلا در اون مسئله وارد نشده تا حکم را استنباط کنه. حالا یا به این جهت که مورد ابتلا نبوده، یا اگر هم مورد ابتلا بوده فرصت بررسی مستندات اون مسئله را نداشته. این چیز طبیعی هم هست، ممکنه کسی بره سراغ اعلم، از اعلم سوال کنه آقا فتوای شما در این مسئله چیه؟ او در پاسخ بگوید من هنوز روی این مسئله کار نکردم. مقلد سوال میکنه من چی کار کنم؟ میگه فعلا احتیاط کن تا من مسئله را بررسی کنم. پس گاهی منشأ عدم فتوای اعلم اینه که اصلا مسئله را هنوز مورد بررسی قرار نداد. صورت دوم که در واقع ملحق به صورت اوله این است که اعلم در مسئله فتوا نداده، چون در حال بررسی مسئله است، یعنی در مسئله وارد شده، ادله و مدارک را دیده، اما هنوز فحص و جستجوی کامل و تأمل وافی نکرده. وقتی از اعلم سوال میشه چرا شما فتوای شما چیه، میگه من در حال بررسی مسئله هستم، بخشی از ادله رو دیدم، لکن میخوام دقت بیشتری کنم، جستجوی بیشتری کنم، ببینم آیا معارضی برای ادله ای که من پیدا کردم وجود داره یا نداره. خب اینجا وارد در مسئله شده، بررسی هم کرده، اما هنوز بررسی او کامل نشد، لذا اینجا هم احتیاط میکنه و فتوا نمیده. عرض کردم این صورت در واقع حکم همون صورت اولو داره. حالا این که اساسا به مسئله ای وارد نشده یا وارد شده اما هنوز به نتیجه نرسیده، در واقع هر دو مانند هم و مثل هم هستن. صورت سوم اونجاییست که اعلم فتوا نداده، لکن عدم فتوای او به واسطه عدم تمامیت ادله، یعنی در مسئله وارد شده، جستجوی کامل هم کرده، فحص لازم را انجام داده، ادله را دیده، لکن به نظر او ادله مسئله تمام نشد، به نظر او ادله نتوانسته او را قانع کنه که فتوا بده، یا ادله مبتلا به معارض بوده که در اثر تعارض ادله طرفین مسئله تساقط کردن. خب در این صورت به حکم عقل چاره ای جز رجوع به احتیاط نیست. پس در صورت سوم هم فتوا نداره ولی و احتیاط کرده، اما این احتیاط او به واسطه این است که ادله مخدوشه، مدارک و مستندات این مسئله و فتوا محل اشکاله. خب حالا با عنایت به این سوالی که عرض کردیم میام سر اختلافی که بین مشهور و مرحوم محقق خونساری آقای استحمد خونساری است. صاحب جامع المدارک. مشهور معتقدند در هر سه صورت از صور احتیاط اعلم مقلد میتواند به غیر اعلم رجوع کنه. یعنی فرق نمی کنه این که اعلم فتوا نداره، به خاطر این است که به مسئله وارد نشده اصلا، یا وارد شده هنوز بررسی را تمام نکرده، یا بررسی را تمام کرده ولی ادله به نظر او مخدوش بوده. هیچ فرقی بین این صور سگانه نیست. لکن مرحوم آقای خونساری تفصیل دادن، ایشون میگوین در دو صورت اول که در واقع عرض کردم ملحق به هم هستن، صورت دوم هم ملحق به صورت اوله، مقلد میتواند رجوع به غیر اعلم بکنه، اما در صورت سوم مقلد نمیتواند رجوع به غیر اعلم بکنه و باید به رأی و نظر اعلم که همون احتیاط عمل بکنه. خب حالا این قول به تفصیل رو باید بررسی کنیم، به چه دلیل این تفصیل رو قائل شدن و آیا این دلیل تمام یا نه. ببینید عبارت مرحوم آقای خونساری رو دقت بفرمایید. ایشون در تعلیقه‌ای که بر مسئله 14 دارن می‌فرمایند، ببینید مسئله 14 چه بود؟ مسئله 14 این بود که عرض بحضور شما رو متن مسئلهش اینجا من نیاوردم، شما همراهتون نیست متن عبارت مسئله 14. مسئله 14 مضمونش این بود که اگر اعلم فتوا نداشته باشد، مکلف و مقلد مخیر است بین عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر. خب تعلیقه آقای خونساری اینه، میگه اون مطلب یعنی جواز رجوع به غیر اعلم وقتی است که اینه، اذا کان عدم الافتاء من جهت عدم المراجعه به مدرک المساله. این که مقلد میتواند به غیر اعلم رجوع بکنه، این در صورتی است که عدم فتوای اعلم ناشی از عدم مراجعه اعلم به مدرک مسئله باشه، یعنی همون صورت اول، که البته صورت دوم هم ولو در عبارت آقای خونساری نیامده اما ملحق به همین صورت اوله. یعنی اگر مراجعه هم کرده اما هنوز فحص و تأمل او تمام نشده، این مثل اینه که اصلا به نتیجه نرسیده، لذا این صورت دوم هم داخل در این فرق هست. بعد در ادامه می فرماید و اما اذا کان عدم الافتاء من جهت الخدشه و الاشکال فی المدرک و عدم تمامیت المدرک اندهو فی المسئله فلا وجه للرجوع الى غیر الاعلم لان مدرک فتواه فی المسئله مخدوش فی نظر الاعلم فالمتعین حین اذن الاحتیاط. به نظر ایشون اگر عدم فتوای اعلم به واسطه اشکال در مستند و مدرک مسئله باشد، اون وقت نمیتوان به غیر اعلم رجوع کرد و صرفا باید به نظر اعلم که همون احتیاطه عمل نمود. چرا؟ دلیلش خودشون تو عبارتشون آوردن، چون مستند و فتوای غیر اعلم به نظر اعلم مخدوشه، وقتی ادله به نظر اونا تمامه. خب اینجا رو خوب دقت کنید که بعدا میخوایم بررسی کنیم معلوم بشه، وقتی ادله به نظر اونا تمامه پس یعنی فتوایی که غیر اعلم به واسطه این مستندات داده مخدوش، یعنی در مستند دلیل غیر اعلم خدشه کرده، یعنی مدرک و مستند دلیل مدرک و مستند غیر اعلم را عرض به حضور شما خدشه کرده، تخطئه کرده. پس ببینید، حالا این اصل ادعای مرحوم آقای خونساری است، اما یک دلیلی هم ایشون ذکر کردن، اما حالا باید ببینیم واقعا دلیل بر این تفصیل چیه، توضیح بدیم دلیل ایشون رو. چرا در دو صورت اول رجوع به غیر اعلم جائزه، در صورت سوم رجوع به غیر اعلم جائز نیست؟ اگر خاطرتون باشه در بیان مطلب اول، یعنی دلیل بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم، گفتیم علت این که رجوع به غیر اعلم جائزه اینه که اگر اعلم فتوا نداشته باشد و رأی و نظری برای او ثابت نشده باشه، در او صدق عنوان عالم و فقیه نمی کنه. دیگه نمیشه به اعلم رجوع کرد، ادله لزوم تقلید اعلم و ادله جواز تقلید به ما اجازه رجوع به اعلم را در اون فرض نمیده. اجازه، ببینید حالا تعبیر به نمیگم اجازه نمیده، به این تعبیر که اعلم من حیث و اعلم و صاحب الفتوا نمیشه بهش رجوع کرد. بله اگر اعلم احتیاط بکنه، خب ما هم باید احتیاط بکنیم همطوری که او گفته. خب سیره عقلا مثلا این بود که جاهل به عالم رجوع میکرد، حالا اگر اعلم در این مسئله فتوا نداشته باشه ما بخوایم به او رجوع بکنیم، این مصداق رجوع جاهل به عالم هست؟ نه، چون رأی نداره، فتوا نداره، او عالم محسوب نمیشه تا ما بخوایم به او رجوع بکنیم. لذا جایی که اعلم، حالا ما از این مطلب در اینجا میخوایم استفاده کنیم، جایی که اعلم به مسئله وارد نشده، اصلا مدارک و مستندات رو بررسی نکرد، یا هنوز بررسی او تمام نشده. این کل جاهله، رأی و نظری نداره، فتوایی نداره، ما چطور بتونیم به او رجوع کنیم به عنوان اعلم؟ لذا اینجا میتونیم به غیر اعلم هم مراجعه کنیم، لکن با رعایت همون ضابطه الاعلم فل اعلم. اما در صورت سوم که مجتهد و یعنی اعلم، اعلم به مسئله وارد شده، ادله رو ارزیابی کرده، لکن ادله به نظر اون مخدوشه و تمام نیست، یا مبتلا به معارض شده و ساقط شده، خب اینجا در واقع اعلم دارای رأی و نظره، چون او ادله رو بررسی کرده و به نظر او مستند رأی غیر اعلم باطل و مخدوشه. یعنی اون ادله به نظر اعلم دیگه قابل استناد نیست، به عبارت دیگر مستند فتوای غیر اعلم مورد تخطئه اعلم واقع شده. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم رجوع به اعلم به عنوان رجوع به جاهله. در دو صورت قبلی گفتیم ادله به ما اجازه نمیده به اعلم به ما انه صاحب الفتوا رجوع بکنیم، چون فتوا نداره، رجوع به او میشه رجوع به جاهل. اینجا درست فتوا نداره ولی رأی و نظر داره. اگر فتوا نداره برای اینکه ادله به نظرش تمام نیست، به نظر او حتی دیگران هم که فتوا دادن کار درستی نکردن، چون ادله اونها مخدوشه. پس اینجا لا یعد جاهلن، در صورت سوم یعد صاحب الرأی و النظر و یستق علیه انه عالم، پس باید بهش رجوع کنیم. اینجا دیگه نمیتونیم به دیگری رجوع کنیم. خب رأی و نظر عالم اعلم چیه؟ اینجا احتیاط کرده، ما هم باید احتیاط کنیم. فالمتعینو الاحتیاط، این در واقع محصل یا توضیح قول به تفصیل به همراه توضیحی که ما دادیم و بیانی که برای استدلال این قول میشد ذکر کرد ما گفتیم. حالا ارزیابی بکنیم آیا حق با مشهور یا با مرحوم آقای خونساری. آیا در جایی که اعلم فتوا نداره و احتیاط کرده، در همه موارد احتیاط اعلم میشه به غیر اعلم رجوع کرد با رعایت ضابطه الاعلم فالاعلم، یا فقط در مواردی که احتیاط اعلم ناشی از عدم تمامیت مدارک و مستندات مسئله به نظر اعلم باشه؟ به عبارت دیگه آیا این قول به تفصیل و استدلال مفصل تمامه یا نه؟ خب حالا اینو بالاخره مایی که میخوایم به او اجازه رجوع بدیم باید بدانیم که بالاخره آیا مطلق موارد احتیاط میتونه رجوع کنه یا در این موارد. خب این دیگه باید از اهلش بپرسه. البته اینم خدمتون عرض کنم، شاید غالب موارد احتیاط اعلم از نوع سومه. شما تو رساله ها که نگاه میکنید، اون جاهایی که یک اعلمی احتیاط وجوبی میکنه، غالبا مواردی است که ادله رو بررسی کرده به نظرش تمام نبوده، و الا بعیده یک مجتهدی که هنوز مسئله رو بررسی نکرده بیاد تو رسالهش بنویسه احتیاط واجبی است که این کار رو بکنی. درست فرمودی؟ شاید اکثریت قریب به اتفاق موارد احتیاط در رساله ها که حالا فرض کنیم یه اعلم هم اون رو بیان کرده، از این نوع سومه که اعلم یا اون مجتهد به نظرش ادله ناتمام بوده. گفتم خیلی بعیده یه مثلا مرجع تقلیدی بیاد تو رسالش یا تو حاشیه‌ای که بر مثلا عربه میزنه بیاد در مورد مسئله‌ای که هنوز کار نکرده بدونیسه احتیاط فلان بکنید. این یه خورده خلاف متعارف، یه خورده که خیلی
نظر به فتوا
از این جهت چی؟ نه فرقی نمی کنه. میگه این احتیاط خودش هر حضور شما یک نظره، یعنی ببینید همین حالا اسم فتوا هم ما روش نگذاریم، آقا بحثه چهار این آقای خویی هم دارن، من در ادامه اشاره میکنم که این بحث است که آیا اساساً عرض حضور شما فتوا فقط در صورتی اطلاق میشه که با استناد به ادله، یعنی به حکم واقعی باشه، یا اگر مرجع تقلیدی در اساس یک اصل عملی مثل استصحاب یا براءت یه حکم ظاهری داد، اینم یعد فتوا. خب اینو بهش معمولا نمیگن فتوا، اما مرحوم آقای خویی میفرماید فتوا فرق نمیکنه فتوا به حکم ظاهری باشه یا به حکم، هر دو فتواست. اگر مجتهدی بررسی کرد ادله را و ادله به نظر او تمام نبود و احتیاط کرد و فرمود یجب علیکم الاحتیاط، او خودش هم فتواست، لکن فتوا به یک حکم ظاهریه. در تقلید شرط نیست حتما مرجع تقلید باید فتوا به حکم واقعی داشته باشه، فتوا به حکم ظاهری هم داشته باشه کافیه. اینو مرحوم آقای خویی میفرمایند. لاشن عرض کردم این به نظر بقیه یا به نظر مشهور تمام نیست. در جایی که کسی مستند به اماره نتونه حکم واقعی رو فتوا بده، به استناد یک اصل عملی حکم ظاهری رو بیان بکنه، بگه اینجا باید احتیاط بکنی، اینو دیگه بهش فتوا نمیگن. کما اینکه مصطلح هم همینطوره، میگن در اینجا فتوا داده، در اینجا احتیاط کرده. دقت فرمودید؟ لذا مرحوم آقای خویی این رو فتوا میدونه. حالا آقای خونساری تعبیر به فتوا رو به کار نبرده که اینجا ایشون بگه اعلم در جایی که احتیاط میکنه فتوا داره، گفته رأی و نظر داره. از اون تعبیر به رأی و نظر هم باز به کار نبرده، ایشون میگه اعلم در جایی که ادله به نظرش ناتمامه در واقع اومده تخطئه کرده مستند فتوای غیر اعلم را در همین حد تنهاد فرمودی. اینو آقای خویی این تعبیر رو به کار بردن که بگن فتوا به احتیاط داده اما دیگران نه. روشن شد؟ خب وقتم گذشت رو میخواستیم قول رو بررسی کنیم نمیرسیم چون یه حرفش دیگه طول میکشه. حالا اینو بازی مطالعه بفرمایی که بالاخره تفصیل آقای خونساری و همچنین مرحوم آقای خویی، آقای خویی هم همین نظر رو دارن خلافاً للمشهور یا للاکثر، این دو بزرگوار قائلن به این که در همه مواردی که اعلم احتیاط میکنه نمیشه رجوع به غیر اعلم کرد. تخییر در همه موارد ثابت نیست، تخییر بین عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر اعلم فقط در جایی که عدم فتوای اعلم به واسطه عدم تمامیت ادله باشه میشه رجوع کرد، یعنی در صورت سوم، در صورت اول و دوم نمیشه. اما مشهور قائلن که در هر سه صورت در همه موارد احتیاط اعلم میشه به غیر اعلم رجوع کرد. حالا باید ببینیم این دلیلی که برای این مفصل مذکر کردیم برای قول به تفصیل بیان کردیم آیا این تمامه یا نه. انشاءالله شنبه الحمدلله رب العالمین.